ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران، شنونده و بیننده نیم ساعت دوم برنامه بامدادی رادیو فردا هستید. سپاسگزارم که صبحانه با خبر رو برای آغاز روزتون انتخاب کردید و ازتون میخوام که همچنان با ما بمونید تا در جریان جدیدترین اخبار ایران و جهان قرار بگیرید. یک بار دیگه سمیرا قرایی در استودیو است تا شما رو در جریان سرخط خبرهای امروز قرار بده.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در صدر تیم مذاکره کننده هسته‌ای ساعت ابتدایی امروز سه‌شنبه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همچنین ادامه گفتگوها با گروه 5+1 عازم نیویورک شد. جنگنده‌های هوایی ایالات متحده برای نخستین بار به مواضع نیروهای داعش در اطراف بغداد پایتخت عراق حمله کردند. واشنگتن روز دوشنبه به نیروهای هوایی ارتش سوریه هشدار داد که در حملات هوایی آمریکا به مواضع داعش در خاک سوریه دخالت نکنند، چرا که در غیر این صورت آمریکا نیز دست به اقدامی تلافی جویانه خواهد زد. وزیر خارجه آمریکا میگوید احتمال همکاری با ایران برای مبارزه با دشمن مشترک یعنی گروه شبه نظامی حکومت اسلامی را منتفی نمی‌داند. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزیر انرژی ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که اخبار مرتبط با خرید نفت از گروه داعش واقعیت ندارد و ترکیه هرگز از این گروه نفت خریداری نکرده است. جمال خندان کوچکی، وکیل مدافع سعید پور عزیزی، مدیر مسئول روزنامه بهار روز دوشنبه اعلام کرد که مدیر مسئول این روزنامه به دلیل انتشار مطالب خلاف واقع و فعالیت تبلیغی علیه نظام به پرداخت 10 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. نشست بین‌المللی امنیت عراق که با حضور نزدیک به 30 کشور در پاریس پایتخت فرانسه برگزار شد با صدور بیانیه‌ای مبنی بر حمایت همه جانبه از دولت عراق برای مقابله با گروه حکومت اسلامی به کار خود پایان داد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران از آغاز مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی با گروه 5+1 از ظهر چهارشنبه در شهر نیویورک خبر داد.
یادآوری میکنم که جزئیات بیشتر خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید و ما در ادامه صبحانه با خبر گزارش خواهیم داشت از واکنش‌ها به آغاز فعالیت انصار حزب الله. فرج سرکوهی از اپرای لیلی و مجنون در تهران خبر میده و مثل هر روز شهرام رفیع‌زاده از صفحات میانی روزنامه‌ها خواهد گفت. از فرصت استفاده کنم یک بار دیگه شماره تماس‌های رادیو فردا رو اعلام کنم: 20420733595555 و همین طور 20792061157 30. شماره های پیامکگیر رادیو فرداست که میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز دوشنبه در واکنش به انتشار فعالیت گشت‌های سیار امر به معروف و نهی از منکر توسط انصار حزب الله گفت هر فعالیت اجتماعی باید مبتنی بر قانون باشد. پیش از این نیز حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور روز دوشنبه بر مخالفت این وزارتخانه با این گشت‌ها تاکید کرده بود. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در مورد گشت‌های سیار انصار حزب الله گفت در حوزه اجتماعی متولی وزارت کشور است و با این مباحث به صورت قانونی برخورد می‌شود. آقای رحمانی فضلی روز چهارم شهریور نیز گفته بود که گشت‌های موتورسوار انصار حزب الله نیاز به مجوز قانونی دارند و در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد. دبیرکل انصار حزب الله روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری آریا گفته بود که گشت‌های ارشادی این گروه از هفته آینده به صورت تمام عیار و با حضور 3000 زن و 1000 مرد آغاز خواهد شد. عبدالمجید محتشم اشاره کرده بود که این تعداد از طریق پر کردن فرم جذب شده و توسط ائمه جماعت مساجد و روحانیون آموزش دیدند. از مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، در مورد اقدام انصار حزب الله می‌پرسم.
بعد از روی کار آمدن دولت روحانی به نظر میرسه که جریان اقتدارگرا در بخش‌های مختلف تلاش می‌کنه که مانع از گشایش فضای سیاسی و به ویژه تغییرات فرهنگی در جامعه بشه. این در حوزه‌های مختلف شواهد خودش رو داشته، در تریبون‌های اقتدارگرا از کیهان گرفته تا رسانه‌های دیگه و همینطور در بخش‌هایی که در حوزه‌های امنیتی اطلاعاتی فعالن و حالا در بخش به حال بدنه اجتماعی حامی حکومت، یعنی جایی که انصار حزب الله اون رو تعریف میکنه در وجه رادیکالش، خب به تلاش شده که با این دست تذکرها اون به بحثایی رو که برمیگرده به توسعه فرهنگی تحت تاثیر قرار بدن، مانع از آزادی اجتماعی شهروندانی بشن که به هر حال تغییرات بعد از دولت روحانی برای اونها خوشایند هست و همچنان در پی افزایش آزادی فردی خودشون هستن. و با یک چنین وضعیتی طبیعتاً اقتدارگرایان از طریق اهرم‌های مختلف مثل انصار حزب الله تلاش میکنن که فشار بیشتری متوجه دولت کنن تا مانع از گشایش سیاسی و اجتماعی بشن.
دبیرکل انصار حزب الله همچنین به خبرگزاری آریا گفته که اعضای این گشت‌های سیار کارت شناسایی ندارند و افزوده است کارت و اینجور چیزها برای کارهای حکومتی است. پایان نقل قول. در این میان حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد که با تجمع‌های غیرقانونی امر به معروف و نهی از منکر انصار حزب الله حتی اگر در حد تذکر زبانی هم باشد برخورد خواهد شد. وی در گفتگو با روزنامه دولتی ایران که روز دوشنبه منتشر شد افزود اگر تجمع غیرقانونی انجام بگیرد حتما جمع می‌کنیم و اگر احیانا موردی اقدام شود از نیروی انتظامی خواهیم خواست که به وظیفه‌اش عمل کند. پایان نقل قول. مرتضی کاظمیان به این پرسش که آیا دولت حسن روحانی و وزارت کشور او توانایی برخورد با چنین اقداماتی را دارند یا خیر پاسخ می‌دهد.
وزیر کشور آقای روحانی به هر حال یک از حوزه گفتمانی محافظه‌کاران میانه هستش و به نظر می‌رسه که حل و فصل مشکل انصار حزب الله فقط از طرق قانونی یا به هر حال مدیریت وزارت کشور ممکن نشه. احتیاج به پاره توافقات امنیتی داره در سطوح به نظر من دیگری که به هر حال انصار حزب الله به این معنا کنترل بشن. اما اگر به هر حال وزارت کشور عزم داشته باشه برای مقابله یا توقف فعالیت‌های به هر حال تخریبی یا این دست اختلالات توسط انصار حزب الله، از ابزارهای قانونی هم به اندازه لازم برخورداره. باید منتظر بود ببینیم که وزارت کشوری که به هر حال رأس هرم اون در اختیار محافظه‌کاران میانه هست تا چه اندازه با سیاست‌های کلی دولت و به ویژه وعده‌های آقای روحانی برای دفاع از حقوق شهروندان، حقوق مدنی اونها همسویی نشون میده و تا چه اندازه جدی هست برای اعمال قانون حداقل در اون حوزه‌ای که برمیگرده به حقوق مدنی شهروندان.
انصار حزب الله که از گروه‌های تندروی هوادار رهبر جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، اوایل تابستان امسال اعلام کرد که در راستای امر به معروف و نهی از منکر، نیروهای خود را در قالب گشت‌های موتورسوار به اماکن عمومی اعزام کرده است. این اقدام انتقاد مسئولان وزارت کشور و نمایندگان مجلس را به دنبال داشت، اما این گروه روز 20 شهریور از آغاز رسمی و سازمان یافته فعالیت گروه‌های میدانی امر به معروف و نهی از منکر و عملیات وسیع به منظور آنچه منکوب کردن مفسدان و حذف حامیان آنها نامید خبر داد.
صبحانه با خبر رو ادامه میدیم. یک بار دیگه با همراهی شهرام رفیزاده در بررسی صفحات میانی روزنامه های صبح امروز تهران. آقای رفیزاده، روزنامه شرق از گران شدن نان خبر داده. جزئیات بیشتری در این گزارش مطرح شده؟
بله، روزنامه شرق امروز گزارش داده که مقام‌های دولتی اعلام کردند که قیمت نان حتما افزایش پیدا خواهد کرد، یعنی افزایش قیمت نان قطعی شده، در آینده نزدیک اجرا خواهد شد. اما این روزنامه اشاره کرده که هنوز میزان این افزایش قیمت برای نان مشخص نیست. البته روزنامه شرق در این گزارش بررسی کرده متوسط هزینه خرید نان خانوارهای ایرانی از سال 82 تا 91 رو و نوشته که این رقم 706% در طی نزدیک به یک دهه گذشته در ایران افزایش پیدا کرده. نکته مهمی که نمودارهای منتشر شده در روزنامه شرق نشون میده این هست که هرچه قیمت نان در ایران افزایش پیدا میکنه، میزان مصرف نان در سبد سفره ها و سبد خانوار در ایران کاهش پیدا کرده.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه ایران گزارشی داره از اوجگیری جدال بر سر استقلال کانون وکلا. چه مسائلی در این گزارش مطرح شده؟
بله، روزنامه ایران در این گزارش اشاره کرده که با اصرار قوه قضاییه درباره کلیات لایحه جامع وکالت که از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال شده بود و در اون قوه قضاییه خواستار نظارت بیشتر بر کانونهای وکلای دادگستری بوده، حالا یک جدال تازه شکل گرفته میان کانونهای وکلای دادگستری از یک طرف و از طرف دیگر قوه قضاییه. البته روزنامه ایران اشاره کرده که دولت آقای روحانی و خود شخص آقای روحانی در دیداری که چندی پیش ایشون با اعضای کانون وکلا داشته بر استقلال کانونهای وکلا تاکید کرده، اما این روزنامه نوشته که آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه و همچنین آقای ابراهیم رئیسی که در حال حاضر به عنوان دادستان کل قوه قضاییه منصوب شده، هر دو تاکید دارن که قوه قضاییه باید بیش از پیش بر وکلا نظارت کنه. اما در مقابل برخی از وکلا از جمله آقای بهمن کشاورز در گفتگو با روزنامه ایران بر استقلال وکلا تاکید کردن و خواستار این شدن که امور وکالت در ایران تحت نظر نهادهای صنفی وکلا یعنی همون کانونهای وکلا بررسی بشه و اداره بشه.
آقای رفیع‌زاده، کمتر از یک هفته به بازگشایی مدارس در ایران فرصت باقی مونده و گویا روزنامه شهروند هم گزارشی داره از وضعیت نامناسب مدارس در ایران.
بله، روزنامه شهروند امروز در گزارش مفصلی که منتشر کرده اشاره کرده که تنها چند روز مانده به بازگشایی مدرسه ها در ایران، یک سوم دانش آموزان ایرانی به مدارسی خواهند رفت که از نظر استانداردهای ایمنی ناایمن هست و ممکن هست حوادثی در اونها رخ بده. از جمله روزنامه شهروند اشاره کرده که 10 سال پیش در زمستان سال 83 در روستای یکی از روستاهای به نام سفیلان 13 دانش آموز دچار سوختگی شدن. بعد آقای خاتمی لایحه‌ای رو به مجلس ارائه کرد که قرار بود حدود 4 میلیارد دلار از بودجه نفت برداشته بشه و صرف ایمنی مدارس بشه و نوسازی مدارس بشه، اما این کار انجام نشد و در دولت آقای احمدی نژاد هم به رغم اینکه این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد باز هم بودجه های لازم اختصاص پیدا نکرده. و البته روزنامه شهروند نوشته که حتی در سال 92 در دولت آقای روحانی هم از 200 میلیارد تومان که قرار بود صرف نوسازی مدارس بشه تنها 140 میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده و مدارس همچنان با بحران ناامنی برای دانش آموزان در واقع مواجه هستند.
شهرام رفیع‌زاده، از این که امروز هم همراه ما بودی سپاسگزارم.
متشکرم.
خبرهای فرهنگی روز سه‌شنبه 25 شهریور رو مثل هر روز با فرج سرکوهی آغاز میکنیم. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریم و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و امیدوارم که روز بسیار خوب و خرم و خوشی داشته باشد.
آقای سرکوهی، نام و آثار واسلاو هاول نویسنده و روشنفکر اهل چکسلواکی برای فارسی زبانان هم آشناست. اجرای عمومی نمایشنامه شرفیابی نوشته واسلاو هاول گویا قرار هستش که از امروز در تهران آغاز بشه.
بله، خب همونطور که اشاره کردین واسلاو هاول چهره شناخته شده است برای فارسی زبانان، هم البته در دنیا که چهره بسیار شناخته شده است در ادبیات دنیا و به خصوص نمایشنامه نویسی و در ایران هم بسیار از آثارش ترجمه شده. زندگی نامش را هم اغلب میدونن. او از روشنفکرانی بود که در روزگاری که چکسلواکی هنوز یک کشور بود و به دو کشور تقسیم نشده بود و طرز حاکمیت استبدادی بلوک شرق سابق بود، از نویسندگانی بود که با اون مبارزه میکرد در برای آزادی بیان، برای مبارزه با استبداد و چند بار هم به زندان افتاد و بعد از این که به اصطلاح اون دیکتاتوری فرو ریخت هم رئیس جمهور چکسلواکی شد و بعد هم که کشور تقسیم شد و خون از دماغ کسی به قول معروف قتل خون هم نیامد. به هر حال این نمایشنامه نویس یکی از چهره های بزرگ نمایشنامه نویسی قرن ما هستش و نمایشنامه شرفیابی او همونطور که گفتیم به کارگردانی صادق وفایی در تماشاخانه باران در اجرای عمومیش از امروز شروع میشه. این نمایشنامه تقابل حکایتی است از دورانی که استبداد بر چکسلواکی حاکم بود. در اون دوران روشنفکران معترض رو از کارهای خودشون مثل روزنامه‌نویسی و غیره در ایران هم همینطور هستش دیگه، برکنار میکنن، نمیذارن کار بکنن، کنار میگذارن و داستان روشنفکری است که مجبور میشه بره در یک کارخانه کارگری بکنه و بعد رئیس اون کارخونه هست که یک بروکرات هست و برخورد این دو دنیا رو با سلاوابل به خوبی در این نمایشنامه نشون داد.
آقای سرکوهی، داستان لیلی و مجنون رو فکر میکنم تقریبا همه فارسی زبانان جهان بدونن، اما از امروز قرار هستش که اپرای لیلی و مجنون در تهران به صحنه بره. بینندگان این اپرا با چه اجرایی روبرو خواهند شد؟
خب حکایت لیلی و مجنون میدونیم که یکی از شاهکارهای بزرگ ادبیات فارسی است که نظامی اونو سروده و هم که شما گفتید همه ما یا داستانش شنیدیم یا در منظومه رو در نظامی داستان منظوم رو خوندیم یا شعرهایی از اون رو شنیده این، به هر حال داستان شناخته شده ای هستش. حالا بر اساس این داستان لیلی و مجنون نظامی، محمد فضولی یک دمای به اصطلاح اپرایی نوشته که آقای بهروز غریب‌پور رو کارگردانی کرده. البته این اپرا در واقع پیش از این وجود داشته و آهنگساز معروف آذربایجان عزیز حاجی بگوف اون رو براش آهنگ ساخته. زینب خانلروف و عارف بابایوف و رشید بهبودوف خوانندگان مشهور آذربایجان هم اونها رو، منظورم جمهوری آذربایجان هسته، خوانندگی دارن. بنابراین در واقع کار حاضر آماده بوده، اما کاری که آقای بهروز غریب‌پور کرده این هستش که این اپرا رو به صورت عروسکی اجرا کرده و خب میدونیم طبیعتا وقتی همه اینا رو میگیم مفهومش این هستش که این اپرا به زبان ترکی هستش و در واقع یک اپرای عروسکی هست به زبان ترکی که در تالار فردوسی اجرا خواهد شد.
این روزها تهران شاهد برپایی 15 جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهرانه و نمایش سوسک میشود هم قرار هست در این جشنواره به صحنه بره.
بله، قبلا هم گفتیم که 15 جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران که اسمش رو گفتن مبارک 22 شهریور ماه آغاز شد تا 29 شهریور ماه ادامه پیدا خواهد کرد در 11 سالن تئاتر شهر، برج میلاد، پارک نیاوران و نمایش‌ها اجرا خواهد شد. امسال مرضیه برومند دبیر این جشنواره هستش و کیفیت این جشنواره از کیفیت بهتری طبیعتا برخوردار است در بخش‌های نمایشنامه‌نویسی، نمایش صحنه و نمایش فضای باز این جشنواره برگزار میشه. یکی از نمایشنامه‌هایی که به صحنه خواهد رفت نمایش عروسکی، اسم همونطور که شما گفتی اسمش از سوسک میشود. این اسم سوسک طبیعتا یادآوری میکنه داستان بسیار معروف مست اثر فرانس کافکا رو که یک کسی صبح بلند میشه قهرمان داستان و میبینه که داره تبدیل به سوسک میشه. حالا آرش پارساخو بر اساس داستان کافکا این نمایشنامه رو نوشته، آزاده انصاری کارگردانی کرده، اما اینا کوشیدن که یک نگاه معاصر به این داستان داشته باشن و همراه با طنز. میدونیم که داستان مست اصولا همه آثار کافکا تفسیرهای گوناگون داره و میشه از اون تعبیرهای متفاوتی کردن و هزاران کتاب در این باره نوشته شده، چون که هم بعد فلسفی داره و هم بعد اجتماعی و سیاسی. حالا اینها یک نگاه معاصر دارن و با تکنیک‌هایی مثل سایه و ماسک و دیگر تکنیک‌های جدید کوشیدن که این نمایش عروسکی رو اجرا بکنن. البته این نمایش ترکیبی است از بازی بازیگران زنده و عروسک‌هایی که عروسک گردان‌ها اونها رو می‌گردن.
آقای سرکوهی، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
همراه میشیم با بردیا افشین و جهان موسیقی و بخش دوم صبحانه با خبر رو با اون به پایان میرسونیم.
سلام، سه‌شنبه است. طبق معمول هر هفته به سراغ تازه‌های بازار واقعی موسیقی در بریتانیا میرم، چرا که دوشنبه‌ها اولین روز کاری هفته در این کشوره و در همین روزه که میشه تازه اغلب چیزها رو در بازارها پیدا کرد، از جمله جدیدترین‌های صنعت موسیقی مثل آلبوم‌ها و تک آهنگ‌ها. من هم در همین روز قفسه‌های فروشگاه‌های موسیقی رو اینجا زیر و رو می‌کنم و از بین این تازه‌ها چند تایی رو انتخاب می‌کنم که امروز با هم در این برنامه به اونها گوش بدیم. امروز رو با اثری تازه از یکی از چهره‌های نامدار، کهنه‌کار و محبوب دنیای هنر و سرگرمی شروع می‌کنم، با آلبومی از باربرا استرایسند.
People who need people.
این آهنگی است از آلبومی به اسم پارتنرز یا شرکا، اثری تازه از باربرا استرایسند، 34مین مجموعه استودیوی این هنرمند 72 ساله. آلبوم پارتنرز مجموعه است از آثاری که استرایسند آوازشون را با هنرمندان مطرح دیگه اجرا کرده، با هنرمندانی چون مایکل بوبلی، بیلی جول، آندرا بوچلی، بیبی فیس، جان میر و خیلی های دیگه. و این آهنگی که تا ثانیه های دیگه به ادامهش گوش میدیم آهنگیست به اسم پیپل یا مردم که باربرا استرایسند اون رو با استیوی واندر، هنرمند برجسته آمریکایی، اجرا کرده. استرایسند خواننده و آهنگسازه و یک بازیگر و کارگردان سینما. او از جمله موفق‌ترین زنان تاریخ صنعت موسیقیه، چه از نظر هنری و چه از نظر تجاری، و در این حال اولین زنیه که تونسته در صنعت سینما فیلمی رو همزمان تهیه کنه و کارگردانی و در اون نقش ایفا کنه، البته فیلمی که خودش فیلم نامش رو هم نوشته. کانتین کروز گروهی راک آمریکایی، یک گروه برجسته و موفق، گروهی که در ابتدای دهه 90 میلادی با آهنگ بسیار معروف آقای جونز، آهنگی از اولین آلبومش، به یک شهرت جهانی رسید. این آهنگ در سراسر دنیا بیش از 20 میلیون نسخه به فروش رسیده. شاید در ادامه فعالیتش کانتین کروز نتونسته در این مدت با هیچ آهنگی به این موفقیت کم نظیر تجاری برسه، اما در همه این سالها آثار این گروه نسبتاً از نظر هنری تونسته توجه مثبت اکثر منتقدین هنری رو به خودش جلب کنه. حالا کانتین کروز 6مین آلبوم استودیویش رو منتشر کرده، آلبومی به اسم جایی در زیر سرزمین عجایب، و ما هم به ادامه آهنگی به نام مترسک از همین آلبوم گوش میدیم. Yeah, the radio is on, but the signal is weak. We both know the song way down deep. It doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. مدتی است که خیلی ها منتظرند برای انتشار 13مین آلبوم از لئونارد کوهن، هنرمند برجسته و اسطوره کانادایی. این مرد 79 ساله قراره آلبومی تازه رو در هفته های آتی منتشر کنه، آلبومی به نام Popular Problems یا مصائب عامیانه. اما به نظر میاد که پسر این آهنگساز خواننده و خنیاگر پیش دستی کرده و از زودتر از او آلبومی رو منتشر کرده. آدم کوهن، پسر لئونارد کوهن، دیروز آلبومی رو به بازار داده به نام به خانه میرسیم. این چهارمین آلبوم این خواننده و آهنگساز 41 سال است که متولد شهر مونتریال در کانادا است، شهری که زادگاه پدرش هم است. آلبوم های پیشین آدم کوهن دوتا به زبان انگلیسی بود و یکی به زبان فرانسه و این آخرین 11 قطعه است، همگی به زبان انگلیسی. و ما هم به ادامه آهنگ به خانه برمیگردیم گوش میدیم که هم نامه با آلبوم. و در آخر به آهنگی از یک گروه نه چندان پر آوازه گوش میدیم، به آهنگی از جدیدترین آلبوم گروه ماماز گان، یک گروه 5 نفره از شهر لندن پایتخت بریتانیا. گروه ماماز گان گروهی نوپا که 5-6 سالی فعالیت میکنه. موسیقیش یک جور پاپ راکیه که سخت تحت تأثیر سبکای فانک و سوله. حالا گروه مامازگان سومین آلبومش رو منتشر کرده، آلبومی به اسم چیپ هوتل یا هتل ارزان، و ما هم به آهنگی از همین آلبوم جدید گوش میدیم، آهنگی به اسم رد کاست یا نوار کاست قرمز از گروه مامازگان.
Take me back.
لحظات دیگر بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما با بخش رادیویی اون همچنان همراه ما بمونید. به ساعت 8 صبح سه‌شنبه 26 شهریور 1393 16 سپتامبر 2014 میلادی رسیدیم. من رویا کریمی مجد از استدیوی صبحانه با خبر به شما صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که تا پایان صبحانه با خبر امروز ساعت 8:30 دقیقه همچنان همراه ما بمونید. اما پیش از همه نوبت سمیرا قرائی است با آخرین اخبار ایران و جهان.
وزیر خارجه آمریکا میگوید احتمال همکاری با ایران برای مبارزه با دشمن مشترک یعنی گروه شبه نظامی حکومت اسلامی را منتفی نمی‌داند. با این همه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا تصریح کرد که دو کشور در زمینه عملیات نظامی با یکدیگر همکاری نخواهند داشت. به گزارش آسوشیتد پرس آقای کری که دوشنبه شب در جمع خبرنگاران سخن میگفت در عین حال اضافه کرد که با دولت سوریه نیز در مبارزه با گروه اسلامی همکاری نخواهد کرد. آمریکا مخالف حضور ایران در کنفرانس پاریس بود و مقامات ایران نیز در واکنش این کنفرانس را نمایشی با مهمانانی منتخب خواندند و گفتند علاقه به حضور در آن ندارند. رهبر ایران روز گذشته حین مرخص شدن از بیمارستان در گفتگویی با خبرنگار واحد مرکزی خبر اعلام کرد آمریکا از ایران خواسته بود که در خصوص داعش با این کشور همکاری کند، اما ایران این خواسته را رد کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا نیز در جواب صحبت‌های آیت الله خامنه ای گفته بود که آمریکا حاضر به بحث و جدل با ایران در این رابطه نیست. جنگنده های هوایی ایالات متحده برای نخستین بار به مواضع نیروهای داعش در اطراف بغداد پایتخت عراق حمله کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در بیانیه ای اعلام کرده است که در روز یکشنبه و دوشنبه جنگنده های این کشور مواضع داعش در شهر سنجار و بخشهایی از جنوب غرب بغداد را بمباران کردند. در این بیانیه آمده است که حمله به حوالی بغداد نخستین تلاش نظامی آمریکا برای گسترش حملات خود است. به گزارش خبرگزاری آلمان وزیر انرژی ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که اخبار مرتبط با خرید نفت از گروه داعش واقعیت ندارد و ترکیه هرگز از این گروه نفت خریداری نکرده است. روزنامه نیویورک تایمز پیشتر به نقل از مقامات اطلاعاتی آمریکا گزارش داده بود که نفت شمال عراق که کنترل آن در دست گروه داعش است به جنوب شرقی ترکیه فرستاده می شود. جمال خندان کوچکی وکیل مدافع سعید پور عزیزی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده بهار روز دوشنبه اعلام کرد که مدیر مسئول این روزنامه به دلیل انتشار مطالب خلاف واقع و فعالیت تبلیغی علیه نظام به پرداخت 10 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. به گزارش ایرنا وکیل مدافع این روزنامه اعلام کرده است که به این حکم اعتراضی نخواهد شد چرا که فایده ای نخواهد داشت. در یک سال گذشته مدیر مسئول روزنامه بهار در 3 پرونده جداگانه در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شده است. در یکی از این پرونده ها روزنامه بهار 6 ماه توقیف و سعید پور عزیزی به 91 روز حبس تعزیری با 2 سال تعلیق محکوم شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در صدر تیم مذاکره کننده هسته‌ای ساعات ابتدایی امروز سه‌شنبه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همچنین ادامه گفتگوها با گروه 5+1 عازم نیویورک شد. به گزارش ایرنا مذاکرات ایران و گروه 5+1 از ظهر فردا چهارشنبه با نهار کاری آقای ظریف و کاترین اشتون مذاکره کننده ارشد گروه 5+1 آغاز می شود و پس از آن ایران مذاکراتی دو جانبه با اعضای 5+1 خواهد داشت. هفتمین دور از مذاکرات اصلی میان ایران و 5+1 نیز عصر پنجشنبه انجام می شود.
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی. اما صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با گزارش هایی در مورد جدیدترین سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی. نشست شورای حکام آژانس در وین، ابلاغ حکم محمد رضا رحیمی و ادامه درگیری ها در اوکراین. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه هفته جاری در مشهد خواستار بهتر شدن وضعیت آزادی بیان در ایران شد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای رفسنجانی با حمایت از آزادی تبادل اطلاعات گفت که نمیتوان جامعه را فریب داد و جلوی فناوری ارتباطات را گرفت. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید وضعیت آزادی بیان در ایران کمی بهتر شده، اما کافی نیست و باید به تدریج اصلاح شود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای رفسنجانی که در مشهد به سر میبرد در جمع ائتلاف اصلاح طلبان خراسان گفت در خارج از مرزهای کشور تبلیغات منفی علیه ایران زیاد است و برای مقابله با آن باید درهای کشور باز شوند. اکبر هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به موضوع فناوری ارتباطات افزود که نمیتوان جامعه را فریب داد و جلوی اخبار و اطلاعات را گرفت. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در ارزیابی این گفته های آقای رفسنجانی به رادیو فردا میگوید
صحبت های آقای هاشمی در رابطه با آزادی بیان در ایران رو باید در چارچوب واقعیتی که در این رابطه، یعنی در رابطه با آزادی بیان هستید. به هر حال در 8 ساله دولت آقای احمدی نژاد نوعی حکومت نظامی نامرئی در ایران تشکیل شد و فضای آزادی بیان بسیار بسیار محدودتر از قبل شد. حالا این تصویر خاکستری تیر روشنی که وجود داره در این فضا، ما میبینیم که صدای جریان مخالف آزادی در ایران به نظر من به علت انفعال جریان طرفدار آزادی، صدای اونها صدای بالاتری است. در این فضا آقای هاشمی آمدن در جبهه مقابل اون جریان یه صدایی رو مطرح کردن در جملات بسیار محدود و معدود. من طرح این بحث رو مثبت میدونم، هرچند بسیار کم و ناچیز بود، ولی اینکه صدایی هم از طرف جریان مقابل مطرح بشه و از موضع این که فضا باید باز بشه حمایت بکنه و تایید بکنه، این به نفع این تغییر و تناسق قوا هست.
در حالی اکبر هاشمی رفسنجانی خواهان بهبود تدریجی وضعیت آزادی بیان در ایران شده که اوایل هفته جاری سازمان ملل در گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفته است که وعده های حسن روحانی محقق نشده است. با این حال اکبر هاشمی رفسنجانی بار دیگر با حمایت از سیاست های دولت 11 گفت که حسن روحانی ذره ای از اهداف خود دور نشده، اما میدان عمل برای او آسان نیست. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی درباره تحقق اهداف دولت حسن روحانی در حوزه آزادی بیان و حقوق شهروندی معتقد است
در حوزه آزادی بیان و حقوق شهروندی فضای خاکستری هست و تاریک روشن داره. نسبت به وعده هایی که آقای روحانی داده به نظر من موفقیت ایشون بسیار کم بوده. انگیزه دولت در این رابطه به نظر من انگیزه کافی نبوده، به علاوه اینکه جریان مقابل هم مقابله شدیدی با این حوزه داشته، ولی سیاست دولت هم به نظر من سیاست انفعالی و عقب نشینی بوده. به اضافه این که خب به هر حال دولت حتی وزارت اطلاعات خودش رو هم نتونسته در اختیار داشته باشه و اشراف داشته باشه و حداقل از طریق وزارت اطلاعات فشار به این حوزه ها و فشار به فعالان سیاسی مدنی و حوزه های مطبوعاتی وارد نشه.
به تازگی محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران که از چهره‌های حامی حسن روحانی در انتخابات بود گفته است برخی جریانات سیاسی در کشور با تداوم فضای امنیتی به حیات خود ادامه می‌دهند و آقای روحانی نیز نمی‌تواند این واقعیت‌ها را یک شبه تغییر دهد.
گزارش رضا جمالی را شنیدید. دوشنبه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مقر این سازمان در شهر وین اتریش آغاز شد. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس در سخنرانی افتتاحیه خود خلاصه ای از گزارش فعالیت‌های آژانس در چند ماه اخیر را ارائه کرد. بخشی از این گزارش مربوط به چگونگی پیشرفت در پرونده هسته‌ای ایران و میزان همکاری جمهوری اسلامی با آژانس و مسائل باقی مانده بین دو طرف بود. جمشید زند گزارش
می‌دهد. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنرانی خود گفت آژانس به بررسی‌های خود درباره مواد اتمی اعلام شده در ایران ادامه می‌دهد ولی هنوز نمیتواند درباره مواد و فعالیت‌های اتمی اعلام نشده از طرف ایران تضمین بدهد. در نتیجه به گفته او، آژانس هنوز نمیتواند به این نتیجه گیری برسد که تمامی مواد اتمی موجود در ایران صرفاً برای مقاصد صلح‌آمیز مورد استفاده قرار میگیرد. آقای آمانو با اشاره به سفر ماه گذشته‌اش به ایران گفت که وی بر اهمیت اجرای توافق همکاری میان دو طرف در مدت زمان مناسب تأکید کرده است. وی در این حال از اجرای 3 اقدام عملی از 5 مورد توافق شده با ایران خبر داد و گفت 2 اقدام عملی پس از پایان مهلت تعیین شده انجام شده و مذاکرات برای اجرای 2 مورد توافق شده باقی مانده همچنان ادامه دارد. 2 اقدام عملی باقی مانده مربوط است به آزمایش‌های احتمالی با چاشنی‌های انفجاری و مطالعات ایران در مورد محاسبه شدت انفجارهای هسته‌ای. آقای آمانو در سخنرانی روز دوشنبه‌اش در نشست شورای حکام همچنین گفت که آژانس از ایران خواسته بود تا روز 2 سپتامبر 11 شهریور ماه پیشنهادهای جدید خود را برای اجرا در فاز بعدی همکاری میان دو طرف ارائه کند، ولی تا کنون ایران اقدامات عملی مورد نظر خود را مطرح نکرده است. مدیر کل آژانس تأکید کرد که برای حل مسائل باقی مانده در پرونده اتمی ایران، اجرای موارد توافق شده از طرف ایران در مدت زمان مناسب بسیار مهم است. آقای آمانو گفت آژانس به بازرسی‌ها و راستی آزمایی‌های خود در چارچوب اقدامات عملی مشترک که از طرف ایران و گروه 5 به علاوه 1 تعیین شده و مورد توافق قرار گرفته ادامه می‌دهد. وی در پایان سخنرانیش تقاضای خود از شورای حکام برای افزودن بودجه مربوط به ادامه کار بر روی پرونده هسته‌ای ایران را تکرار کرد و گفت تا کنون حدود 300 هزار یورو از 1 میلیون یوروی مورد درخواست تأمین شده. آقای آمانو از اعضای شورای حکام خواست برای تأمین 700 هزار یوروی باقی مانده اقدام کنند. از سوی دیگر عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران و یکی از مذاکره کنندگان ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی روز دوشنبه خبر داد که مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک از ظهر چهارشنبه 26 شهریور ماه آغاز خواهد شد. آقای عراقچی گفت این مذاکرات با ملاقات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و کاترین اشتون نماینده گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای در روز چهارشنبه آغاز می‌شود. وی همچنین تأکید کرد که در برخی از موضوعات اختلافات جدی است، ولی در این حال ابراز امیدواری کرد با توجه به مشورت‌های انجام شده در یک ماه گذشته در قالب گفتگوهای دو جانبه با اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها، روسیه و چین. مجموعه این گفتگوها بتواند در جلسات چهارشنبه و پنجشنبه آینده منجر به پیشرفت در مذاکرات شود. اما آقای عراقچی در این حال احتمال دستیابی طرفین به توافق نهایی درباره پرونده هسته‌ای ایران در مذاکرات نیویورک را ضعیف ارزیابی کرد.
گزارش همکارم جمشید زند را شنیدید. به گزارش ایرنا، حکم قضایی محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد روز دوشنبه به او ابلاغ شد و محمد رضا نادری وکیل او نیز گفت که قطعاً به این حکم اعتراض خواهند کرد. چندی پیش غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه حکم رحیمی را حبس و جزای نقدی اعلام کرده بود که واکنش شدید او را به دنبال داشت. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان در این ارتباط به پرسش‌های همکارم الهه روان شاد پاسخ داده است.
واکنش آقای محسنی اژه‌ای دو شاخص اصلی داره. اول تلاشی است برای اینکه استانداردهای دوگانه قوه قضاییه رو بپوشونه. قوه قضاییه در مواردی مثل اعتراضات 88 قبل از اینکه حتی حکم صادر بشه اعترافات و اتهامات متهمین رو علنی کرد و در موارد بسیاری که متهمین از طرفداران دولت یا آیت الله خامنه ای هستند حتی بعد از تجدید نظر هم حکم اونها رو اعلام نمی‌کنه. در هدف دوم و در بخش دوم آقای اژه‌ای میکوشه یک واکنش بسیار دیپلماتیک و سیاست مدارانه به قضیه نشون بده و فشارها رو از آقای رحیمی کم بکنه. این تابع سیاستی است که آیت الله خامنه‌ای ابلاغ کرده بود و از فعالان سیاسی خواسته بود انتقادات از دولت آقای احمدی نژاد رو چندان علنی نکنند.
آقای مهدوی آزاد، محمد رضا رحیمی به جز انتقاد از اعلام جزئیات محکومیتش توسط آقای اژه‌ای میگه که من فقط محمد رضا رحیمی نیستم، من معاون اول این نظام هستم و 34 سال سابقه خدمت در جمهوری اسلامی رو دارم، بنابراین نباید اینقدر ساده به موضوع نگاه کرد. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
آقا آقای رحیمی در جایی گفته که من معاون اول نظام هستم و برخورد با من ساده نیست و جای دیگری تلویحا تهدید به افشاگری کرده. این بیانگر در واقع استراتژی دوگانه مسئولین در جمهوری اسلامی است، هرگاه که به دلیل اختلافات سیاسی دچار مشکل با دستگاه قضایی میشن، پرونده هایی که هر چند پشتش حقیقت هایی نهفته اما روند برخورد با اون همیشه سیاسی بوده. آقای رحیمی میکوشه از طرفی هزینه های برخورد با خودش رو سنگین بکنه و با سیاست چاقو دسته خودش رو نمیبره حکومت رو در معذوریت قرار بده، و از طرف دیگر میکوشه با سیاست بگم بگم آقای احمدی نژاد مانع از برخورد جدی با خودش بشه. به گمان من آقای رحیمی به عنوان یک شخص حقیقی مانند برخی از اصلاح طلبان یا اصولگرایانی که تا به حال دچار مشکل شده بودند، در لابلای گازنبور قدرت گیر افتاده و تصور نمی‌کنم با این چنین موضع‌گیری هایی بتونه از باری که بر دوشش گذاشته شده خودش رو خلاص کنه.
آقای مهدوی آزاد، در ماه‌های اخیر با به جریان افتادن پرونده‌های قضایی گوناگون در ارتباط با نزدیکان و صاحب منصبان دولت محمود احمدی نژاد، شاید بشه گفت که در حال حاضر در قوه قضاییه دولت محمود احمدی نژاد بیشترین پرونده رو داره. از دیدگاه شما آیا برخورد با محمد رضا رحیمی مقدمه است برای برخورد با بقیه مسئولان دولت سابق؟
شکایاتی که همکنون از دولت آقای احمدی نژاد مطرح شده در چهار دسته مختلف قابل ارزیابی است. دسته اول شکایت‌های دولت آقای روحانی است. نهاد ریاست جمهوری در زمینه اموالی که هنوز دست مسئولین دولت آقای احمدی نژاد هست، وزارت نفت در مورد پروژه‌های نفتی، وزارت رفاه مشخصاً در مورد سازمان تامین اجتماعی، وزارت علوم مشخصاً در زمینه بورسیه‌ها و بازرسی ویژه ریاست جمهوری، پرونده‌های متعددی را در دستگاه قضایی مطرح کردند. گروه دوم شکایت‌هایی است که اشخاص حقیقی انجام دادن از دولت آقای احمدی نژاد. گروه سوم شکایت‌ها متعلق به مجلس شورای اسلامی است و مشخصاً گزارش‌های تحقیق و تفحص و گزارش‌های هیئت رئیسه و رئیس مجلس در زمینه سرپیچی دولت آقای احمدی نژاد از اجرای مصوبات مجلس. و نهایتاً گروه چهارم شکایت‌های سازمان بازرسی کل کشور که پرونده‌های مثل پرونده بیمه و فاطمی مطرح است و همپوشانی داره با پرونده آقای رحیمی. این نوع شکایت‌ها رو من مقدمه جدی برای برخورد با دولت آقای احمدی نژاد نمی‌دانم. دلیل اصلیش هم این هست که از مثلث اصلی اطرافیان آقای احمدی نژاد، یعنی آقای اسفندیار، رحیم مشائی، آقای رحیمی و آقای بقایی، تقریبا هیچ حرفی در مورد آقای بقایی و مشائی نیست و این نشون میده آقای احمدی نژاد تونسته تا کنون یک حصار امنی رو دور اطرافیانش بچینه. و دلیل دومش هم سخنرانی آیت الله خامنه ای در روز هیئت دولت در دیدار با هیئت دولت هست که در اون به صراحت از دولت خواست مفاسد دولت آقای احمدی نژاد رو منتشر نکنند.
مهدی مهدوی آزاد به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ می‌داد. درگیری‌های پراکنده که از زمان اعلام آتش‌بس در شرق اوکراین ادامه داشته شدت گرفت. فرودگاه دونتسک که تحت کنترل ارتش اوکراین است، در دو روز گذشته هدف آتش شدید خمپاره‌ای بوده و مناطق مسکونی در حومیان نیز زیر آتش قرار گرفته است. سنگین‌ترین زد و خورد در 10 روز گذشته این نگرانی را افزایش داده که طرفین درگیر ممکن است از آتش‌بس تنها برای تدارک جنگی خونین‌تر استفاده کنند. بشنویم از آنا رایسکایا.
یک شنبه در شمال دنیتسک، محله نزدیک به فرودگاه این شهر، دست کم 6 غیر نظامی کشته شدند. گروهی از بازرسان سازمان امنیت و همکاری اروپا شاهد وقوع چندین انفجار بودند که باعث آتش سوزی در چند ساختمان مسکونی شد. دوشنبه رد و بدل آتش میان شورشیان و نیروهای دولتی دست کم در 2 محله دنیتسک و حمله راکت اندازها به فرودگاه ادامه یافت. دنیتسک اصلی ترین پایگاه شورشیان در شرق اوکراین است، اما فرودگاه این شهر تحت کنترل نیروهای دولتی قرار دارد. در این رابطه والری گریتی، وزیر دفاع اوکراین، بار دیگر خواستار تسلیح ارتش این کشور از سوی غرب شد و هشدار داد که در غیر این صورت اوکراین به سراغ بازسازی زرادخانه هسته‌ایش خواهد رفت. او به خبرنگاران در کیف گفت:
Ми маємо проблему з збройними силами Російської Федерації. Ми маємо ті речі, про які треба говорити слух. Саме тому Росія погрожує
مشکل ما لزوم مقابله با ارتش روسیه است و باید صراحتاً این موضوع بیان شود. ما به سلاحی نیاز داریم که بتواند پوتین را متوقف کند. روسیه اوکراین را تهدید می‌کند، اما اوکراین بخشی از اروپا است. کشورهای غربی پیام ما را دریافتند و تسلیح ارتش اوکراین به سلاح پیشرفته آغاز شده. اما اگر این کمک کافی نباشد، ناچار به ساخت سلاحی روی آوریم که بتواند از ما در مقابل روسیه محافظت کند.
دوشنبه در غرب اوکراین رزمایش مشترک 15 کشور به رهبری آمریکا آغاز شد. 1300 نظامی از جمله 200 نظامی آمریکایی در این رزمایش شرکت میکنند. وزارت خارجه روسیه پیش بیش این رزمایش را تهدیدی برای روند حل مسالمات میز مناقشه اوکراین خواند. همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با شورای امنیت ملی این کشور دوشنبه درباره اوکراین رایزنی کرد. اجرای توافق‌هایی که 5 سپتامبر 14 شهریور در مینسک بین گروه تماس متشکل از اوکراین، روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا و رهبران جدای طلب حاصل شد، محور اصلی این رایزنی‌ها بود. گیورگی ستارف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، بر این باور است که کرملین هنوز درباره جنگ یا صلح با اوکراین تصمیم قطعی نگرفته.
پوتین абсолютно недооценил способность украинского общества к сопротивлению.
پوتین در پیش‌بینی سطح مقاومت جامعه اوکراین مرتکب اشتباه اساسی شد. او مطمئن بود که در شرق اوکراین میتواند سناریوی کریمه را تکرار کند، یعنی پس از اشغال منطقه توسط نظامیان روس و سپردن آن به جدایی طلبان، این منطقه که از آن بارها به عنوان روسیه نو یاد کرده بدون خشونت و خونریزی از اوکراین جدا خواهد شد. اما صدها نظامی روس و شاید هم هزاران شهروند روسیه که در شرق اوکراین کشته شدند، در کنار تحریم‌هایی که اقتصاد روسیه را به چالش کشیده، کرملین را به سوی مصالحه سوق داد. هرچند به هیچ وجه نمی‌دانیم آیا بر طرح روسیه نو نقطه پایانی گذاشته شده و یا پوتین برای پیشبرد این طرح تدارکات می‌چیند.
در حالی که ارتش و شبه نظامیان در اوکراین یکدیگر را به نقض آتش بس متهم میکنند، خبرها دلبر تشدید زد و خورد داخلی میان شورشیان است. دوشنبه در پایگاه اینترنتی روسیه نو متعلق به جدایی طلبان بیانیه با امضای وزارت خارجه جمهوری خودخوانده دونیتسک منتشر شد که در آن رهبران کنونی دونیتسک و لوگانسک به خیانت متهم شدند و از شبه نظامیان خواسته شد که بی‌توجه به توافق‌های مینسک و پیش از تجدید درگیری‌ها با ارتش اوکراین خائنان خلی را از بین ببرند. همچنین دمیتری تیمچوک، رئیس مهمترین پایگاه خبرهای جبهه در اوکراین، در صفحه فیسبوک خود نوشت که برای نخستین بار میان شبه نظامیان و یگانهای نظامی ارتش روسیه زد و خورد جدی رخ داد. روسیه همواره حضور نظامیان خود در اوکراین را به شدت تکذیب کرده. آنه رئیسکای رادیو فردا، کیه.
مسئولان در ایران همچنان از ضرورت اجرای سریع و بی‌نقص پروژه‌های شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در شهرها می‌گویند و از بحران آب و مشکلات آب کشاورزی که می‌تواند با تصفیه فاضلاب شرایط بهتری پیدا کند. هر روز از استان‌های مختلف در کشور خبرهای مربوط به آبیاری سبزیجات و زمین‌های کشاورزی با فاضلاب منتشر می‌شود و آمار و درصدهای مختلفی از جمعیت شهری که زیر پوشش فاضلاب هستند. آزاده اسدی در همین زمینه گزارش می‌دهد.
تنها 10% از شهرهای ایران مجهز به سیستم تصفیه‌خانه فاضلاب هستند که دست کم 30-70% جمعیت شهری را پوشش می‌دهد. این را حسن پسندیده، مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست، به خبرگزاری ایسنا گفته. با تاکید بر اینکه پروژه‌های شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در شهرها باید با سرعت بیشتری اجرا شوند. به گفته او 1500 شهر در کشور نیازمند سیستم تصفیه فاضلاب هستند و دست کم 135 شهر این سیستم را دارند. اعظم بهرامی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و فیزیک انرژی های تجدیدپذیر در ایتالیا که در مورد پاکسازی فاضلاب و آلودگی آب در ایران پژوهش کرده، به بحران آب در کشور اشاره می کند که با تصفیه فاضلاب تا حد زیادی قابل جبران است.
چیزی که الان با توجه به طبیعت ایران و بودجه‌ای که در دولت لحاظ شده برای این ماجرا و امکانات جغرافیایی که ایران داره، گذشته از موضوع انتقال آب و شیرین کردن آب دریا، به نظر میرسه قابل امکان ترین موضوع تصفیه فاضلاب باشه در ایران، به خاطر اینکه یک سرمایه‌گذاری پایدار و بنیادی در کوتاه مدت و حداقل در میان مدت میشه در موردش انجام داد و با جغرافیای ایران که یه جغرافیای بسیار پراکنده است و مناطق صعب العبور زیادی داره، بیابانی و کوهستانی، قابل دسترس، یعنی در هر کلونی بزرگ شهری و صنعتی میشه امکانشو فراهم کرد که از اون به عنوان آب کشاورزی استفاده بکنین، در آبیاری کشاورزی و بخش صنعتی از اون استفاده بکنن و به این ترتیب ما میتونیم یه بخشی از هدر رفتن آب که مهمترین قسمتش در بخش کشاورزی رو جلوشو بگیریم.
هفته گذشته حسین هاشمی، استاندار تهران که به ورامین رفته بود، درباره کمبود منابع آب برای کشاورزی از تلاش‌ها برای بهره‌وری آب در این منطقه گفت که شامل تصفیه 4.2 میلیارد متر مکعب فاضلاب استان تهران هست که به مناطق اصلی منتقل خواهد شد. به گفته استاندار تهران، انتقال پساب تصفیه شده فاضلاب جنوب تهران به سمت دشت ورامین یکی دیگر از برنامه‌های در حال پیگیری است. خبرگزاری‌ها می‌گویند 2000 هکتار از زمین‌های کشاورزی در تهران به جای آب پاک با فاضلاب آبیاری می شوند. وزارت بهداشت می گوید جنوب تهران، شهر ری و ورامین بیشترین سطح زیرکشت با فاضلاب را دارند. در اردیبهشت ماه 93 بود که هزاران ماهی در سد فشافویه تهران به دلیل ورود فاضلاب خام تلف شدند.
و پناهنده اسمش رو شد دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
بازن و بچه تو سرما تو یه پارک خوابیده با یه دونه پتو.
شروع کردن تیراندازی هوایی و افتادن بتون ایرانی ها ضرب و شد.
کسی دوست نداره که از مملکت خودش، خاکی که متعلق به خودشه، از خاک مادریش دور بشه بیاد اینجا به اسم اینکه خوش بگذرونه.
جاده‌های پنهان، سه‌شنبه ها ساعت 18:30 تکرار برنامه ساعت 23 از رادیو فردا.
در گرامی داشت لودویک بتهوون، موسیقیدان برجسته دنیا، همه ساله در ماه سپتامبر جشنواره یک ماهه‌ای در زادگاهش در شهر بن در آلمان برگزار می شود. در کنار ده ها برنامه، برای اولین بار شعر حافظ شیرازی هم در این جشن جایگاه ویژه‌ای داشته. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در بزرگداشت لودویک فان بتهوون، موسیقیدان نامدار، همه ساله در چنین روزهایی برنامه‌های هنری گوناگون از اجرای موسیقی کلاسیک و مدرن گرفته تا نمایش و رقص و سخنرانی و شعرخوانی در زادگاه این نابغه موسیقی در شهر بن برپا می‌شود. در جوار ده‌ها برنامه گوناگون، این بار حافظ شیرازی و غزل‌های جاودانه‌اش نیز حضوری چشمگیر داشت. منوچهر رادین، بازیگر، کارگردان و نمایشنامه نویس پیشکسوت تئاتر که 25 سالی است در آلمان به سر می‌برد، اجرا کننده این بخش از برنامه در خانه بتهوون بود. آقای رادین برنامه را با غزل معروف بیا تا گل برافشانیم با صدای بلند و به صورت دکلمه و آواز برای حاضران خواند و سپس دو خواننده سرشناس زن و مرد آلمانی با صداهای سوپران و باس به او پیوسته و به نوشته روزنامه ها یک آواز سه صدایی گوشنواز ارائه کردند. منوچهر رادین در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به جزئیات برنامه‌ای که اجرا کرد میگوید با حافظ و زیر سایه بتهوون در جشن و جشنواره شهر بن شرکت کرد.
خیلی دلانگیز بود برای من و به خصوص اینکه ما همراه حافظ و پشت سر حافظ زیر سایه بتهوون رفتم تو این جشن شرکت کردم، برای من خیلی افتخاری بود. من فکر کردم چجوری میتونیم خودمون رو مقداری مال این محیط هم بکنیم، تطبیق بدیم. ما در واقع کشور شعریم و کشور امید باید باشیم و کشور جشن باید باشیم، کشور شادی باید باشیم و کشور کار تولید، همه اینا با هم دیگه است و من آرزو میکنم این چنین رخدادهایی هم در ایران باشه. ما برنامه‌مون این هست که این کارمون رو در وین، در اتریش، در هامبورگ، در برلین، در کلن و فرانکفورت هم اجرا کنیم.
به جز منوچهر رادین که در جشنواره امسال بتهوون شرکت داشت، تا کنون کمتر دیده شده هنرمندی از ایران برای اجرای برنامه به این فستیوال دعوت شده باشد. اگرچه استاد محمد رضا شجریان در اولین کنسرتش در آلمان همراه با گروه عارف به سرپرستی پرویز مشکاتیان در تالار بزرگ بتهوون در شهر بن به اجرای برنامه پرداخت. پس از آن زنده یاد همایون خرم هم همراه با گروهش در خانه بتهوون کنسرتی برگزار کرد. و اما در طول جشنواره یک ماهه بتهوون که همچنان در شهر بن آلمان ادامه دارد، شماری از گروه‌های موسیقی از غرب و شرق دنیا هم شرکت دارند و به اجرای برنامه‌های ویژه خود در بیش از 20 مکان می‌پردازند. یکی از این دست برنامه‌ها که تاکنون اجرا شده، رقص سما از ترکیه است. Oh, شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز هم پیش از اینکه صبحانه با خبر رو به پایان ببریم، فرصت دارم تا شماره تماس ها رو یک بار دیگه اعلام کنم. 2420-733-595-555 و همینطور 2079-026-011-57-30. اینها شماره های پیامگیر رادیو فرداست. شماره پیامگیر ما رو هم که حتما دارید، 2042-02-21-12-21-12. خب کم کم میریم تا صبح سه‌شنبه رو هم با هم به پایان برسونیم. یک ساعت و نیم با صبحانه با خبر همراه شما بودیم تا با هم صبحی نو رو آغاز کنیم. در پایان این یک ساعت و نیم آرزو می‌کنم که روزی سرشار از شادمانی و مهر رو پیش رو داشته باشید. تا صبح فردا که بار دیگر با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.